مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با گذشت یک هفته باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داریم داستانی با عنوان جشن استقلال در بولوویا، از نمونه داستان های 8 دهه قبل کشور ما. دکلمه یک شعر ناب، بالاحصار کابل و پیشینه آن، دروغگویی و عواقب عدم دقت به آن، پرخوری نیز یک مرض است. این شماره را با همکارم عفیفه ساکب یک جا برای شما پیشکش می نمایم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
افغانستان و ترکیه روابط فرهنگیشان را گسترش می دهند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفیر ترکیه مقیم کابل در دیداری که هفته گذشته داشتند بر گسترش روابط فرهنگی و توریسم میان دو کشور تاکید کردند. با گزارش آژانس باختر، پوهان محمد رسول باوری معین امور فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این ملاقات بر گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور تاکید نموده، همچنان از سفیر ترکیه خواست تا وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بخش گسترش صنعت توریسم همکاری نموده و تجارب خود را در بخش حفریات ساحات باستانی در اختیار افغانستان قرار دهد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان از سفیر آن کشور خواست تا ترکیه با اعزام متخصصین دانش آموزان افغان را در بخش توریسم آموزش دهند. او همچنان یادآور شد که باید همکاری میان دو کشور در عرصه اطلاع رسانی گسترش یابد تا از افغانستان یک چهره مثبت در مطبوعات ترکیه ترسیم گردد. سفیر ترکیه آمادگی کشورش را غرض همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش های فرهنگی، توریسم و اطلاع رسانی ابراز داشت. از سالروز تولد امیر علی شیر نوایی، شاعر، متفکر و سیاستمدار بزرگ افغانستان در ولایت هرات بزرگ داشت شد. در محفلی که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با حضور شمار زیادی از شخصیت‌های فرهنگی این ولایت در جوار آرامگاه وی برگزار شده بود، آریا روفیان رئیس اطلاعات فرهنگ هرات ضمن تشکر از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای برگزاری این محفل روی ویژگی‌ها و ابعاد شخصیت این بزرگمرد عرصه علم و ادب افغانستان صحبت کرد و امیر علی شیر نوایی را بنیانگذار ادبیات ترکی جغتائی و شاعر ذل ثانین یاد کرد. امیر علی شیر نوایی شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته دوران حکومت تیموریان می باشد که در سال 844 هجری قمری در شهر هرات متولد گردید. این سیاستمدار بزرگ از افراد مورد اعتماد سلطان حسین بایقرا پادشاه تیموری بود. هرچند شمار آثار وی تا مرز 370 اثر می رسد، اما تعداد آثاری که از وی اکنون به دسترس قرار دارد بیشتر از 30 اثر است که بیشتر به زبانهای فارسی و ترکی جغتائی نوشته شده اند. وی در ولایت هرات به عمر 51 سالگی وفات نموده و در همان جا به خاک سپرده شده است. اولین جلسه کمیته تکنیکی بازسازی مجسمه بودا هفته گذشته تحت ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه نخست عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی پیرامون کار ترمیم مجسمه های بودا در بامیان روشنایی انداخت. پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ یادآور شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در چوکات امکانات دست داشته و با همکاری یونسکو در حفظ و بازسازی آثار و آبدات تاریخی به خصوص بقایای مجسمه بودا در بامیان کارهای انجام داده و متعهد به ادامه این کار است. در این جلسه نماینده یونسکو از همکاری آن سازمان در امر حفاظت از آثار باستانی و آبدات تاریخی افغانستان سخن گفت. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از اعضای کمیته تکنیکی بازسازی مجسمه های بودا خواست تا در جلسه بعدی نظر توحید شده ایشان را در این خصوص ابراز بدارند تا غرض بازسازی مجسمه 38 متری بودا برنامه ریزی شود.
در این هفته از نمونه داستان‌های نو دهه قبل از نویسنده افغان مرتضی احمدخان محمدزایی را با عنوان جشن استقلال در بولوویا را برای شما نقل می‌کنیم. این داستان به زبان انگلیسی نوشته شده که در سال 1305 هجری به دری ترجمه شده و این داستان در جریده امان افغان به نشر رسیده است و این داستان می‌تواند نمونه ای از داستان‌های اوایل سده اخیر در کشور ما شمرده شود. این داستان را همکارم عفیفه ساکه برای شما می‌خواند.
ملازم از الماری ادویه یک بوتل خرد شیشه‌ای را می‌کشد، بر میز آقای خود می‌گذارد. آقایش دانسینکو دی هوانا، رکن مجلس جمهوری بولیویا، بر ورقه‌ای که بر بوتل چسبیده است، الفاظ احمدگل کننگ پودر را می‌خواند و اعصابش به یک تشنج محسوس مبتلا می‌گردد. ملازم از این تغییر ناگهانی آقایش متحیر می‌شود، زیرا می داند که کنین کارخانه احمدگل بهترین و عمدترین کنین های امریکاست. پس چی واقع شده است؟ اما نمی داند که این تغییر و خشم ناشی از خرابی کنین نیست، بل اثر شعله عشق است که در اعماق قلب آقایش مشتعل است. احمدگل کسی که نام او روی بوتل نقش است، یک تاجر بزرگ بولیویاست. احمدگل یک جوان زیبا و افغان است که در مملکت غرب امرار حیات نموده و یک اندازه در طرز معاشرتش مختصر تغییر راه یافته است. احمدگل لباس اروپایی می پوشد، بر سر کلاه آفتابگیر و رخ تراشیده دارد. احمدگل مالک یک فابریکه بزرگ کنین سازی در بولیویا است. دانسینکو هوانا در اتاق خود روی چوکی راحت نشسته، یک ورقه مکتوب را مکرر می خواند و هر مرتبه برافروخته می شود. این مکتوب از همان دختر جوان و قشنگ روستایی است که نه تنها قلب دانسینکو را به تپش آورده، بلکه در اعماق روح آن جوان غریب و آن افغان پرشور نیز انعکاس کرده. مکتوب که هران روح دانسینکو را اذیت می کند، مکتوب ماری سیناست و او به دانسینکو نوشته است: من اقدامات مهم ملی تو را تقدیر می کنم، ولی متاسفانه احساسات من اجازه نمی دهد خودم را بازیچه عشق تو قرار دهم. منتظر نیستم از تو یک کلمه از داستان تعشق تو که مدت هاست گوش مرا پر کرده ای بشنوم. صادقه شما، ماری سینا. دانسینکو می داند رقیب او احمدگل است. اینکه ماری سینا به احمدگل عشق مقدس و به آلایش دارد، دانسینکو فکر می کند چگونه خواهد توانست ماری سینا را از این افغان غریب منصرف سازد. دانسینکو مجدداً وارد اتاق می شود و پشت میز نشسته با یک عالم خشم و غضب به احمدگل می نویسد: احمدگل، یا از محبت ماری سینا باز آی یا با من مبارزه دوئل را قبول نما تا معین شود کدام ما اهلیت عشق ماری سینا را داریم. دانسینکو و احمدگل بر وقت معین در یک چمن باغ بلدیه لاپاز می رسند. احمدگل با کمال بیفکری و قلب استوار مواجه حریف استاده است. ناگهان دو تپانچه صدا می کند. صدای محیب در فضای باغ پیچیده و گوش حاضرین انعکاس می کند. دانسینکو مجروح شده بر زمین غلطیده است. نخستین کسی که دانسینکو را به آغوش گرفته احمدگل است. دانسینکو صحت یافته است، اما عاطفه انتقام و بلهوسی او را بیشتر مشتعل ساخته است. پس از انقضای چند روز، پیشنهاد به مجلس ملی بولیویا تقدیم می کند. از روی این پیشنهاد دانسینکو، قانون ذیل از مجلس صادر می شود. بر حسب ضروریات اقتصادی و موافق به اقتضاعات اجتماعی مملکت، مجلس ملی به حکومت حق می دهد که در ظرف 3 ماه شرقی های اجنبی را که دولت مطبوعشان تا اکنون با مملکت ما مناسبت سیاسی ندارند، از بولیویا تبعید نماید. احمد گل از نشر این اعلان تا 2 ماه و نیم دیگر خودش را برای مسافرت به مملکت برزیل حاضر ساخته است. اکنون 1 هفته از موعد باقی است. احمد گل در یکی از هتل‌های مجلل بهاری لاپاز که در یک پارک باشکوه واقع است، برای وداعی آخرین محبوبه عزیزش ماریسینا اسرانه ترتیب داده است. احمد گل می گوید: محبوبه عزیزم، من یک اجنبیم. چشمهای معصوم ماریسینا نگاه‌های حیرت انگیز به طرف معشوق انداخته و با کمال میل متوجه شنیدن می شود. احمد گل می گوید: عزیزم سینا، حکومت شما مرا تبعید می کنند. من به کلی برای مسافرت برزیل حاضر شدم. امر مهمی که برای من باقی است، فراق توست. ماریسینا می گوید: عزیزم شما از کدام ملت هستید؟ و آیا سفیر شما حقوق طبعی خود را تحفیز نمی کند؟ احمد گل می گوید: من از قوم افغانم و از اهل افغانستان. حیات سیاسی مملکت من قدر از تمدن دور حاضر عقب مانده و با بولیویا هیچ گونه مناسبت ندارد. ماریسینا می گوید: عزیزم چی فرمودید؟ افغانستان؟ امروز من در یکی از جراید مهم خواندم که سفرای مختار افغانستان و بولیویا در دارالحکومه ایکوادور یک معاهده سیاسی را امضا کردند و وزیر مختار افغانستان با طیاره در لاپاز وارد شده است. کلمات ماریسینا طور به گوش احمد گل انعکاس میکرد که او خیال میکرد این الفاظ از عالم دیگر به گوش او میرسد. زیرا احمد گل تصور نمیکرد اعلیحضرت امان الله خان استقلال وطنش را حاصل کرده باشد. فردای آن روز حکومت بولیویا در سر تا سر مملکت اعلان را شایع کرد. بین دولت افغانستان و جمهوری بولیویا علایق دوستانه سیاسی قائم شده. لذا افغانهایی که در خاک بولیویا اقامت دارند از حکم قانونی که برای اخراج شرقی های اجنبی 3 ماه اولتر تنفیذ شده مستثنا بوده و با همه گونه مراعات مدنی و اقتصادی می توانند در خاک بولیویا زندگی نمایند. فردای این اعلان همان روز را عید استقلال افغانستان و عروسی احمد گل خان با ماریسینا قرار داده در دامنه یکی از کوههای سرسبز و مشجر بولیویا اعلان آزادی افغانستان را می دادند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از مردم به این نظرند که دولت کنونی افغانستان نه تنها صاحب ابتکار در بخش فرهنگی و کلتوری نیست، بلکه به وعده ها و کاربرد پلان های خود در این بخش ها نیز صادق نیست. در شرایط کنونی، در حالی که ایجاد مراکز فرهنگی جدید از جمله کارهای محال است، نگهداری و حفظ آثار تاریخی فرهنگی موجود کشور نیز در بی‌مسئولیتی قرار داشته و در عدم توجه در حال نابودی است و ده‌ها آثار باستانی نه تنها صدمه از آفات طبیعی می‌بینند، بلکه ده‌ها بار در رسانه‌ها از حفظ و ترمیم آن حرف‌هایی است و اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. از آن جمله است بالا حصار کابل که نه مثل گذشته نظامیان آن را تحویل می‌گیرند و نه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بالا حصاری که در طول بیش از 1000 سال بی صاحب و بی مالک نبوده و بزرگترین فاتحان محلی و بین المللی با درک اهمیت سوق الجیشی آن این محل را در عطف توجه داشتند. ظهیرالدین بابر، خاندان سدوزهی و محمدزهی بالاخره انگلیس ها بالایسار کابل را دیدگاه اساسی دانسته و از آنجا سایر مناطق کابل را تحت نظارت داشتند که در انتها انگلیس ها با درک این مسئله و تخریب آن پرداختند. بیایید بیشتر به این مسئله می پردازیم و با نظر یکی از استادان مسئله را بررسی می‌کند. بالا حصار کابل در قسمت جنوب شرقی شهر کابل بین 48 تا 69 درجه طول البلد شرقی و 18 و 34 درجه عرض البلد شمالی قرار دارد و بقایای آن در جنوب غربی بر روی کوههای شیر دروازه و آسمایی و در جنوب شرقی بر روی تپه زمرد واقع است. اگرچه قلعه بالایسار در طی بیش از هزار سال بارها به خرابی رفته و متروک شده است، اما در طرح اولیه آن ظاهرا هیچگاه تغییری رونما نگشته است. احمد علی کهزاد مورخ افغان می نویسد کابل همچون بسیاری از شهرهای کهن مشتق زمین بنا به مقتضیات زندگی پرآشوب عهد باستان و قرون وسطا که تهاجم، محاصره و پاسداری سه مقوله درشت را در قاموس زندگی شکل می‌داد، روی کوههای پیرامون خود دیوار داشت و در نقطه مرتفع قابل دفاع روی یکی از پوزه‌های سنگلاخ کوه بالا حصار که تاکنون بقایای آن را باشندگان شهر روی ستیق کوههای شیر دروازه و آسمایی و در افق جنوب شرق روی تپه زمرد و ماحول آن در مقابل کنگره‌های نیمه ویرانه دیوارهای قدیم شهر مشاهده می‌کنند. رضا قمامون نویسنده افغان می‌نویسد از اوضاع بالایسار تا قرن چهارم اطلاعی در دست نیست. حدود العالم نخستین منبعی است که ضمن شرحی از کابل حصار محکم آن را با ساکنان مسلمان و هندو وصف کرده است. استخری در 340 هجری قمری، ابن حوقل در 367 هجری قمری و مقدسی در 375 هجری قمری نیز از حصار محکم و استوار کابل یاد کردند. پس از امیر تیمور چند تر از شهزادگان تیموری در قلعه بالایسار مقیم بودند که یکی از آنان اولوغ بیگ، سپس محمد مقیم ارغون فرزند میرزنون در 908 به حکمرانی کابل رسید و در بالایسار اقامت گزید. اما حکمرانی او دیری نپایید و چون ظهیرالدین بابر در 910 کابل را فتح کرد. در 911 هجری قمری یک سال پس از فتح کابل زلزله شدیدی روی داد که به منازل و ارگ بالایسار و حتی به دیوارهای روی کوی آسمایی آسیب فراوانی رسانید و بابر فرمان داد تا سربازان به تعمیر آن بپردازند. فرزندانش در همین حصار دیده به جهان گشودند. نقشه فتح هندوستان به وسیله بابر در زیر سقف شاهی بالایسار کابل آماده شده است. بالایسار در زمان امیر تیمور و بابر استحکامات نظامی داشته و مرکز و مقر حکومتی بوده است. مامون به این باور است که تیمورشاه پسر احمد شاه بابا اقدام تاریخی و عجیبی انجام داد و پایتخت را از قندهار به بالایسار کابل منتقل کرد. بالایسار برای نخستین بار به دار السلطنه سرداران افغان، قندهاری و قزلباش بازمانده از لشکر نادرشاه افشار مبدل گشت. همکارم جاوید فیضی وضعیت بالایسار کابل در صدهای اخیر را از استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان پرسیده. استاد رفی بعد از شرح مختصر ایجاد کابل به جواب پرداخته که با هم میشنویم.
شما میدانید که بالایسارها و حصارها به خاطر دفاع شهرها ساخته میشد، چون دو وقتا تهاجمات بود و تجاوزها بود، به خاطر برای حفظ همو شهری که در اونجا پایتخت می بود، اونجا پاچا می بود، برای از او باز بالایسار می ساخت و از اونجا دفاع می شد. بالایسار کابل هم بسیار قدیمی است، از وقتی که کابل مسکون شده. مسکون به خاطری گفتم که از این پیش همی کابل موجوده یک دند او بود و بعد از او او که در راه مایی پر را یافت، بعد از آهسته آهسته او خوش شد بان که تا چند سال پیش هم بعضی جایا او بود. بعد از او باز اینجا زندگی شروع شد و بالاخره بالایسار هم از امو وقتها که بسیار سابقه داره کارش آغاز شده و برای دفاع و محافظت کابل از او کار گرفته میشه. بالاخره در قرن 19 از بالایسار وقتی که تیمورشاه دورانی پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد، بالایسار به حیث ارگ از او استفاده میشد. شاههای افغانستان به حیث ارگ از او استفاده میکرد و اونجا تعمیرات مجلل ساخته بودند. در عین حال دیگر تاسیسات دولتی مثلا بندی خانه ها و سیاچه ها و این درگپا هم در اونجا بود که مخالفین در اونجا بندی میکرد و خودشان از اونجا حکم روان روایی میکرد، خصوصا در دوری امیر شهید خان، امیر دوست محمد خان رونق زیاد داشت و خانه های بسیار زیبا و قصرهای بسیار مفشن او ساخته بودند. بالاخره در جنگ اول افغان و انگلیس در بالاحصار جنگ شدید صورت گرفت که انگلیس ها اونجا پناه برده بودند و افغان ها از راه دیوارهای بالاحصار بالا شدند و با آنها جنگ کردند و بالاحصار خساره دید. بار دوم که انگلیس ها در 1878 آمدند، باز هم در بالاحصار بودند و بعد از او که شکست خوردند، بالاحصار به کلی ویران شده بود و او دیگر نمیتونست که بایسی ارگی حکومت از او کار گرفته شود. از امو خاطر بود وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد تا که بالاخره ارگی موجوده را ساخت و تأسیسات پایتخت را در اینجا آورد. اما بالاحصار باز هم ارزش خود از دست نداد و در اونجا دائم برای حفظ کابل عسکر می بود و تأسیسات نظامی بود که انگلیس ها در جنگ اول اونیا را اشغال کرد، بعد از او در جنگ دوم هم همونجا بودن. روس ها که آمد، شوروی ها، او هم از بالاحصار به ایسی یک پایگاه کار گرفتند و فعلا بالاحصار تاسفانه به شکل بسیار زار زندگی داره و دیوالهایش فرو غلطیده و قصرهایش غلطیده و از بین رفته، اما باز هم یک سلسله تاسیسات نظامی در اونجا هست. نظر ما ایست که بالاحصار باید به حیث یک موزیم نظامی از طرف وزارت دفاع ساخته شود. چرا پیش از این هم ما یک سلسله افسار نظامی داشتیم که در وزارت دفاع نگهداری می شد و اگر او باقی مانده باشه و بعد از او چیزی دیگه گرد آورده شده باشه که هم همو قسمت کلتوری شفت شوه و هم قسمت نظامیش. البته وزارت اطلاعات هم میتونه در بعضی مسائل به همراهش همکاری کنه.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com نان پاره از من بستان، جان پاره نخواهد شد. آواره عشق ما آواره نخواهد شد. آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. آن را که منم منصب معذور کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز، وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد. از عشق شود ساقی این دیده من، لیکن بی نرگس مخمورش خمار نخواهد شد. بیمار شود عاشق اما به نمی میرد، ماه ارچی که لاغر شد استار نخواهد شد. خاموش کن و چندین غمخوار مشو، آخر آن نفس که شد عاشق اما را نخواهد شد.
شماری از والدین از دروغگویی فرزندان خود به سطوح آمده و در جلوگیری از آن راه گم شدند.
دروغ گفتن فرزندان در بسا موارد باعث جار و جنجال های بزرگ در فامیل ها شده و در فرجام پشیمانی هایی نیز در قبال داشته است. به باور آگاهان این خود ما هستیم که در عالم ناآگاهی آنها را به دروغگویی وامی داریم و استاد اساسی درس های نخستین دروغ خود ما هستیم. بالاخره متضرر هم خواهیم بود. نگران کننده ترین دلیلی که بچه ها دروغ می گوین این است که گاه ما والدین به آنان این گونه می آموزیم. ما صراحتن به آنان نمی گوییم دروغ بگوین، اما ما را می بینن که این کار را می کنیم، می بینن که برای هموار کردن روابط اجتماعی دروغ می گوییم. در نظر بگیرید چگونه ما انتظار داریم بچه به هنگام دریافت هدیه‌ای که دوست ندارد رفتار نیک کند. به او میگوییم تمام واکنش‌های صادقانه خود را کنار بگذارد و لبخندی مؤدبانه‌ای بزند. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ساکب نیازی به شما میخواند.
چند پیش در دانشگاه مک گیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را میگوید، معمولاً والدین خوششان میآید. اغلب به این مباهات میکنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمیدانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان میخواهند دروغهای خود را یادداشت کنند، معمولاً از آن میکنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ میگویند، یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغها مصلحتی است، دروغهایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته میشود. بچه ها که تشویق میشوند دروغهای مصلحتی زیاده بگویند و دروغهای دیگران را میشنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمیشوند. به صداقتی به رخداد روزانه تبدیل میشود. بچه ها یاد میگیرند صداقت فقط تعارض ایجاد میکند و به صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه ها فرق موفقیت های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می دانند. اما ما با تکرار از آنها می خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقال دری موجود است که می گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست، به دلیل این که اطفال هرچی را که در دوران طفولیت میبینند و میشنوند به آن پابند باقی میمانند. به همان طور که درس را می آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می نمایند و به آن عمل می کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد. و مواردی را که فقها برای آن وضع کردند، شاید دلایل خاص هم ارائه کنند. اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است، الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شمار به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
ما
مرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد، و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت تا لحظه ای که من اینجا ایستاده ام کسی از اینجا نگذشته است. ببینید، مرد عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت آمیز ترغیبشان کنیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می دانید که امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
نوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند، دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید. اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری‌ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید،
ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. تر کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شماری از والدین از دروغگویی فرزندان خود به سطوع آمده و در جلوگیری از آن راه گم شدند. دروغ گفتن فرزندان در بسا موارد باعث جار و جنجال های بزرگ در فامیل ها شده و در فرجام پشیمانی های نیز در قبال داشته است. با باور آگاهان این خود ما هستیم که در عالم ناآگاهی آنها را به دروغگویی وامی داریم و استاد اساسی درس های نخستین دروغ خود ما هستیم. بالاخره متضرر هم خواهیم بود. نگران کننده ترین دلیلی که بچه ها دروغ میگوین این است که گاه ما والدین به آنان این گونه می آموزیم. ما صراحتن به آنان نمیگوییم دروغ بگوین، اما ما را میبینن که این کار را میکنیم. میبینن که برای هموار کردن روابط اجتماعی دروغ میگوییم. در نظر بگیرید چگونه ما انتظار داریم بچه به هنگام دریافت هدیه‌ای که دوست ندارد رفتار نیک کند. به او میگوییم تمام واکنش‌های صادقانه خود را کنار بگذارد و لبخندی مؤدبانه‌ای بزند. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ساکب نیازی به شما میخواند.
چند پیش در دانشگاه مکگیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را می گوید، معمولاً والدین خوششان می آید. اغلب به این مباهات می کنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمی دانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان می‌خواهند دروغ‌های خود را یادداشت کنند، معمولاً از آن می‌کنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ می‌گویند، یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغ‌ها مصلحتی است، دروغ‌هایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته می‌شود. بچه‌ها که تشویق می‌شوند دروغ‌های مصلحتی زیاد بگویند و دروغ‌های دیگران را می‌شنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمی‌شوند. بی صداقتی به رخداد روزانه تبدیل می‌شود. بچه‌ها یاد می‌گیرند صداقت فقط تعارض ایجاد می‌کند و بی صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه‌ها فرق موفقیت‌های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می‌دانند، اما ما با تکرار از آنها می‌خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ‌های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقال دری موجود است که می‌گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست، به دلیل این که اطفال هرچی را که در دوران طفولیت میبینند و میشنوند به آن پابند باقی میمانند. به همان طور که درس را می آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می نمایند و به آن عمل می کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها برای آن وضع کردند شاید دلایل خاص هم ارائه کنند، اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شماره به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
مرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدند که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت تا لحظه ای که من اینجا ایستاده ام کسی از اینجا نگذشته است. ببینید مرد عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت آمیز ترغیبشان کنیم. شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.